با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 26 بهمن 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت رشته هوافضا و آینده این رشته در ایران.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رضا اسلامی، استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی عبیرکبیر هستیم. ایشون در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجو پروری، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، استاد نمونه کشوری و پژوهشگر برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همکاری چندین پروژه شاتل فضایی در ناسای آمریکا رو در پرونده خودشون دارند. به علاوه ایشون دارنده نشان طلای مدال آلبرت انیشتین از یونسکو، کسب درجه علمی فلوی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، اسوشیت فلوی انستیتوی هوافضای آمریکا، برنده جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان و چهره ماندگار کشور در سال 82 هستند. آقای دکتر اسلامی، راجع به تخصص خودتون که رشته هوافضا هست صحبت‌هایی رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نام خدا. تخصص من بیشتر تو زمینه در واقع سازه‌های هوافضاست و به خصوص تو زمینه ترمولاستیسیته در واقع تخصص دارم و زمینه ترمولاستیسیته اینه که وقتی تغییرات درجه حرارت در یک سازه به وجود میاد، تنش‌های حرارتی ایجاد میکنه که برعکس تنش‌های مکانیکی بسیار تجزیه تحلیلشون پیچیده و از لابلای معادلات بسیار سنگین در میاد و قابل پیشبینی از قبل و حس فیزیکی نیست. این توی زمینه ترمولاستیسیته، توی ورق و پوسته پلیسنشل، در زمینه روش‌های عددی اجزای محدود و تو تئوری پلاستیسیته من بیشتر کار کردم توی بخش‌های تئوری و این تخصص بنده است تا به امروز. تو زمینه ترمولاستیسیته فکر می‌کنم که بیشترین زحمت رو در به اصطلاح توی در واقع فضای بین‌المللی من داشتم. شاید بیشترین کار رو تو زمینه ترمولاستیسیته تو صحنه بین‌المللی من و دانشجوهای من انجام دادیم که منجر شده به 5 تا کتاب توی این زمینه تو ترمولاستیسیته و پایداری و روش‌های اجزای محدود. یه انسایکلوپدیای بسیار معروف هم تو ترمولاستیسی 29 نفر از دنیا جمع شدیم که اجزای حدود 6-7000 صفحه است. اونم توسط اسپرینگر چاپ کردیم حدود 7-8 سال پیش 2013 یا 2014. این زمینه کاری بنده است.
آقای دکتر، شما در پژوهش‌هایی در شاتل فضایی در ناسای آمریکا فعالیت داشتید. بله. میشه راجع به فعالیت هاتون در ناسای آمریکا توضیح بفرمایید.
بله، از سال 1970 تا 1973 من برای مرکز فضای هیوستون رو پروژه شاتل کار میکردم. اولین کاری که رو پروژه شاتل انجام دادیم چند تا کار البته بود، یکیش در واقع بررسی جدایش اوربیتر. شاتل 4 تا بخش داره، 2 تا اوربیتر این طرف اون طرف، یه هواپیما که اون وسط قرار داده و یه دونه سوخت تانک سوخت، موشک سوخت که نصفش لیکوید هیدروژنه نصفش لیکوید اکسیژنه. اولین کاری که کردیم برای اینکه این هر یک گرمی که کیلوگرمی که می‌بردید $7,000 خرج داشت، ناسا علاقمند بود که سازه اون مخزن سوختش رو که یه موشک خیلی بزرگه اون وسط طوری دیزاین بکنه که وزنش مینیمم باشه. روی این پروژه ما کار کردیم و منتها نکته‌ای که بود اینه که تحت تاثیر شتاب سپیس کرافت دیفورمیشن اون ورقی که لیکوید هیدروژن و اکسیژن اصلا دو جدا میکنه از یه حدی بیشتر نشه. ما روی این اپتیموم دیزاین کردیم ولی متاسفانه دیفورمیشنی که اون بالا وسط میداد خیلی زیاد بود و اون چیزی که تو ذهن نسا بود در واقع ما بیان کردیم که به اون روش امکان پذیر نیست. این یک کار بود. بعد یه کار دیگه که کردیم با یه گروهی توی گروه خودمون روی این بود که توی سطح کره ماه بتونیم از سیلیس اکسیژن و هوا هیدروژن بگیریم و آب تولید بکنیم برای کسایی که توی کره ماه استفاده میکنن. و بعد من روی پروژه خیلی مفصل برای زمان طولانی کار کردم روی این دوتا موشک های کناری بود که بهش میگن سالید راکت بوسترز که از 40 مایل که از سطح زمین میرفتن بالا از اسپیس شاتل جدا میشدن و میفتن توی اقیانوس و با سه تا چتر سرعت اینا کنترل میشد و میفتن روی اقیانوس و اینا رو دو مرتبه از تو اقیانوس بعد نسا میگرفت میذاشت روی سکوی پرتاب. لایف تایمشون 10 بار استفاده از اینها بود و من وظیفه داشتم که توزیع فشار رو در زمین که این توی آب برخورد میکنه محاسبه کنم که این توزیع فشار سطح سپیس کرافت رو توی ناحیه دیفورمیشن پلاستیک نبره. بعد خیلی پروژه پیچیده‌ای بود. سرعت برخورد با آب 150 فیت پر سکند بود. آپولوها سرعتی که میامدن توی اقیانوس سرعتشون 30 فیت پر سکند بود که مطالعاتشو از نسا گرفته بودیم. این 5 برابر اونا سرعت داشت. به قول کسایی که تو نسا بودن میگفتن این مثل این که با یه کوه شن برخورد کنه، اینقدر سرعت زیاده با اینکه 3 تا چت داشتش که کنترل میکرد. بعد من بعد یه پروگرام تو مکانیک سیالات مینوشتم که بررسی بکنه که توزیع فشار چیه. متدی که کار میکردیم به نام مارکر اند سل تکنیک بود که من تا این آخر سریا کار کردم و بعد اون یه برنامه بود که دو لس آلاموس ساینتیفیک سنتر توسعه داده شده بود. پروگرام به ما دادم، من رو پروگرام کار میکردم و این آخرین کاری بود که من برای نسا انجام دادم. بعد آمدم ایران. البته بعد از این که از میخواستم بیام ایران یک مؤسسه دیگه به نام JPL Jet Propulsion Laboratory با من یه مصاحبه کرد و پیشنهاد استخدام داد و این بود که پیشنهاد کارشون این بود که از روی سطح کره زمین بتونیم هر نقطه روی زمین با لیزر بزنیم. یه روش چیز پروژه تسلیحاتی بود که من فکر کردم the project is too hypothetical، خیلی فرضیه. بعد این پروژه رو برای JPL قبول نکردم و بعدم پل تکنیک استخدام شدم.
آی دکتر، چرا اون همه امکانات رو در کشور آمریکا در اون فضاهایی که پیشرفت بیشتری میتونستید داشته باشید رها کرده و به کشور خودمون اومدید؟
حالا این سوال رو خیلی از خانم آقای نظمه میپرسن. من به معنی واقعی کلمه ایران رو دوست دارم. نه توی این مدت نه فکر کردم پست بگیرم، نه مقام بگیرم، نه پول بگیرم، نه بدن میگیرم. صادقانه من به ایران تا حد خودم خدمت کردم، یه داستانی سمد بهرنگی نوشته که من کمونیست نیستم ولی این داستانشو خیلی دوست دارم، داستان کرم شبتاب که بهش میگن که ای بدبخت بیچاره توی توی این جنگل سیاه تاریک میری خودت نور میافشانی، کجا روشن میکنه؟ برمیگرد میگه همینقدر که دورور خودم روشن کنم دلم به همین خوشه. این منطقه من بوده توی ایران. ایرانو واقعا من دوست دارم، ایرانی ها رو با تمام احترام من برای ایرانی ها همیشه در ته قلب من بوده و هر روزی که تو ایران گذروندم لذت واقعی بردم. هیچ کس مثل ایرانی ها نیست تو دنیا.
استاد اسلامی، تقاضا دارم راجع به آینده هوافضا در ایران هم توضیحاتی بفرمایید.
آینده هوافضا در ایران به اعتقاد من با این توسعه هایی که از نظر کلی تو زمین هوافضا توی ایران داره پیش میره، من اعتقاد دارم که با توجه به بعضی از برنامه های در واقع خاص که تو ایران توی زمین های اتمی و اینها داره پیشرفت میکنه، به نظر من حتما باید بودجه مناسبی بذارن روی پروژه کنترل کامند کمیشن اینتلیجنس. این پروژه ایست که شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشید، توی کلوپی میرید، باید بتونید 1000 تا ICBM و اینترکونتیننتال بالستیک میسل موشکای قاره پیما رو بتونید 100 تاشو 200 تاشو رو هوا قبل از این بیاد اون بالا سرنگون کنید. الان موقعشه که ایران با این توسعه به اصطلاح موشکی که کرده حتما از این بعد روی این پروژه بهش میگن C3I Control Command Commission Intelligence سرمایه‌گذاری کنه و شروع کنن روی این زمینه کار کردن، برای اینکه تو این کلوپ رفتن باید حتما شما استراتژی های بازدارنده رو حتما باید داشته باشید. این به نظر من در حال حاضر مهمترین برنامه فضای ایران باید روی Control Command Commission Intelligence باشه.
آی دکتر، شما چه توصیه هایی برای دانشجویانی که در زمینه شما کار میکنند و علاقه مند هستند دارید؟
من همیشه به دانشجویان عرض میکنم که یک، همیشه خودشون باشن، خودشون باشن، نمایش دیگه ای نده، هرچی هستن همون باشن. یک. دوم این که یعنی با خودشون صادق باشن. دوم این که خودشون رو با بالاترین تکنولوژی های روز دنیا همیشه نگه دارن. و الان من نمیتونم بگم که مثل من ایران رو دوست داشته باشن، برای اینکه هر جور که نسل جوان دوست داره همون کار رو میتونه بکنه. نسل من، ما ایران رو خیلی دوست داشتیم و داریم، امیدوارم که نسل جوان هم اینجور باشه.
آقای دکتر، تخصص شما هست هوافضا و شما بهتر میتونید توضیح بدید که صرفا برای تسلیحات نیست این رشته، میتونه در زمینه‌های دیگه هم فعالیت داشته باشه و مفید برای بیشتر مردم باشه. راجع به این هم توضیح بفرمایید.
بله حتما. مثلا توی پروژه های هواپیما سازی، هلیکوپتر سازی، حسا خیلی کار کرده، بعضی از دانشجوهای من اونجا مسئولیت داشتن و دارن و این پروژه هاییست که به نظر من خیلی مناسبه. منتها توی پروژه های هواپیما سازی وقتی میریم تو هواپیما های کوچیک ایراد نداره، ولی هواپیما از یه حدی بزرگتر باشه باید تعامل بسیار زیادی با کشورهای و کارخونه های هواپیما سازی معروف دنیا داشته باشن، برای اینکه همه قسمت هواپیما رو مثلا منطقی نیست یک کشور به خودش بخواد درست کنه. موتورش از یه جا منطقیه که بگیره، چونم سیستم کنترلیش و سیستم های الکترونیکیش و از جای دیگه که کاملا اثبات شده که قابل اعتماد هستن بگیره، یه چیزهایش هم میتونه خودش بسازه، ولی هر کسی موتور نمیتونه بسازه. موتور توربین یه تکنولوژی خاص خودش رو داره که البته الان تو ایران بعضی از جاها مثل مبنا تولید میکنن، ولی توربین هواپیمایی ذره متفاوته. به نظر من باید با دنیا تعامل داشت و و بعد توی این زمینه رفت. قبل از انقلاب سال 1954 سازمان فضای اروپا آمدن با ایران یک قراردادی بستن که ایران هم سازمان فضایی درست بکنه، سازمان جغرافیای ارتش، و با اروپایی ها سازمان فضایی اروپا مشترکاً کار کنن. بعد یه جلسه گذاشتن 40-50 نفر اون موقع تو اون جلسه شرکت کردن، بعد از تو اون جلسه 4 نفر رو انتخاب کردن که روی اساسنامه سازمان فضای ایران کار کنن. یکیش من بودم، یکیش آقای دکتر زمردیان بود، یکیش دکتر فکر کنم گنجی بود، رئیس سابق دانشگاه فنی بود. ما چند ماه نشستیم روی این اساسنامه کار کردیم که صرفاً پی تسلیحاتی نداشته باشه، که نبودم واقعا. بعد تو هوافضا با تمام تعاریف کلیش در واقع ایران وارد بشه. ولی بعد از یه مدتی سازمان جغرافی ارتش بنا به دلایل سیاسی که اون موقع من تو جریان نیستم و نمیدونم تصمیم گرفتن که این کار نکنن. بله، تو تسلیحات هوافضا شما توی زمینه هوافضا میرید، فقط تسلیحاتی نیست، خیلی چیزهای دیگه هم هستش که بسیار مهمه. مثلا ماهواره گذاشتن روی مدار میتونه فوق‌العاده منافع مهمی برای کشور داشته باشه، ولی به شرط اینکه کشورهای دیگر رو و کشورهایی که داره این زمینه تحقیقاتی و صنعتی هستن تحریک نکنیم.
از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و وقت گرانبهای خودتون رو صرف کردید متشکرم.
خیلی متشکرم از شما.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.